بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین سید حسن علوی با موضوع معادشناسی، جلسه 15 29 اردیبهشت ماه 1399.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الدائمه على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بل عباد مکرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون صدق الله العلي العظيم. أعوذ بجلال وجهك الكريم أن يلغذي عني شهر رمضان أو يتلو الفجر من ليلتي هذه ولك قبلي ذنب أو تبعة تعذبني عليه. پناه میبریم به خدای تبارک و تعالی از این که ماه مبارک رمضان به انتها برسه و به ختم برسه و ما مغفرت الهی که حداقل اکتساب ماه مبارک رمضان کسب نکرده باشیم. شهر الله بالبرکت و الرحمت و المغفره، که خدا از خطاهای ما بگذره و اون گذشته خطای ما رو، گذشته اشتباه ما رو بپوشونه. هر سال تقریبا بعد از شب 23 من این رو متذکر میشم. البته بعید نیست که در این ایام کرونایی و این بیماری جدیدی که از حالا مردم دست به گریبانش باشن، شاید این مسئله یه خورده ظهور کمتری داشته باشن، چون حضورها حضور مجازی است. شاید عزیزان ارتباطات رو دنبال کنن، ولی ما هر سال بعد از 23 رمضان وقتی می رفتیم بالا منبر تو مسجد، می دیدیم که جمعیت نصف شده، کمتر شده، بیشتر شده، خیلی کم شده، که انه مردم بعد از 23 ماه مبارک رمضان رو ماه مبارک رمضان نمی دانن. خب بله، شب فضیلت شب مهمی مذهبه های ماه مبارک رمضان گذشت و پناه می بریم و امیدواریم که خداوند به لطف و کرم خودش، به عظمت و جلال خودش، به رحمت واسعه خودش همه ما رو مورد عفو خودش و مورد رحمت خودش و مورد برکت خودش قرار داده باشه. اما این به این معنا نیست که بعد از اون ماه شب راه دعا بسته است. حتی از بعضی از روایات این گونه به دست میاد که نگید تمام شد، نگید امر انجام شد دیگه، راهی نیست، فرصتی نیست، زمانی نیست، مکانی نیست. اینجوری فکر نکنید، بلکه راه دعا بازه، انسان باید دعا کنه، درجه است. نه که دیگه الان ما اعمالی و کرداری نمیتونیم انجام بدیم در پرونده اعمالمون، اون تقدیرات سر جای خودش بسته شد برای امسال. اما به این معنا نیست که ما در این ماه، در این ایام، در این ساعتها، در این شبها اراده‌ای نداریم، امکان توفیق نداریم. معامله مسلک جبری با مسئله قضا و قدر الهی یکی از مشکلات بشر بوده و شاید یکی از فلسفه هایی که خداوند اسرار تقدیر رو بر افراد مخفی کرده و همین که شب قدر رو هم مخفی کرده در طول ماه مبارک رمضان و حرف‌های چندگانه‌ای رو در لابلای روایات و مطالب برا ما بیان شده، شاید به خاطر همینه که نمی‌فهمیم ظرفیت درک شب قدر رو نداریم و همین معامله هم همینه که تا 23 تمام میشه مردم خیال میکنن دیگه عبادت نباید بکنن، دعا نباید بکنن، اصلا بعضی فکر میکنن مراقبت دیگه نباید بکنن، تموم شد، هر چی میخواست بشه شد. جبر که بر ما ننوشتن، افعال ما که جبری نمیشه و مقدرات الهی در اون شب نوشته شد، با حفظ اختیار ما، با حفظ این که این بعد اینها هم فرصته نوشته شده. به تعبیر خیلی ساده تر، اون کسانی که رجاء واثق دارن به خدا، امید حقیقی دارن به خدای رحمان و خوف واقعی دارن از سخط الهی، اونها وقتی این گونه هستن بنا دارن و اختیار دارن و عمل میکنن بر اساس خوفشون از خدا و امیدشون به خدا بعد از شبهای احیا، خود اون منشأ تقدیر میشه. یعنی به عبارت خیلی ساده 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 که قابل فهم برای عموم باشه، این اعمال امروز ما با حفظ اختیار ما که منشأش همون خوف و رجای حقیقی از خداست و به خداست، منشأ تقدیر شب 23 شده است. در دالون و سالونه و مسیر زمان گیر نکنیم، مقدر نشد که ما مجبور بشیم کاری نکنیم، بلکه بر اساس اختیاری که تو این 3-4 روز آخر ماه رمضان، بلکه بعد از ماه رمضان میکنیم، تقدیر ما نوشته شده، بر همون اساس نوشته شده. یعنی قدر و اندازه ما تو این سال مشخص شده، ما که نمیدونیم چقدره. علتی هم که به ما نگفتن همینه که تا یه چیزی رو از علوم حتمیه الهیه بدانیم، وظیفه خودمونو نسبت به اون علم شاید درست انجام ندیم، شاید درست انجام ندیم. عجل زمانش معلوم نیست، چون اگر معلوم بشه یا یأس شدید بعضی از افراد رو میگیره اگر عجل رو نزدیک ببینن و عملیات و رفتار طبیعیشون رو از دست میدن، یا اینکه اگر زمان مرگشون دور باشه، 50 دیگه باشه، 30 دیگه باشه، به غفلت سپری میکنن، لذا مخفیش کردن تا انسان تا زمانی که زنده است بر اساس خوف و رجا پرهیز کنه از منهیات الهی و عمل کنه بر موارد رضایت الهی. داستان شب قدر هم همینه، فقط چون زمان عبور میکنه، بحث تقدیر پیش میاد، تصور ساده بعضی ها اینه که بعد از آنی که مقدر شد دیگه ما کاری نمیتونیم بکنیم. نه خیر، مقدر شد بر اساس آنچه که می کنیم همین امروز، بلکه مضمون بعضی از روایات و بعضی از اشاراتی که بعضی از بزرگان به ما رسوندن اینه که بلکه در شب قدر نوشته می شود خیرات کثیری برای خیلی از افراد، و چون بعدن عمل نمی کنند و مقتضای اون مقام رو رعایت نمی کنن، ازشون سلب میشه. فقط خدا در شب 23 اینو میدونه که این بعدن این خطا رو میکنه، لذا اون تقدیر اجمالی انجام شده به امضا نمیرسه، ابرام نمیشه. خلاصه که ما نمیدانیم که چه مقدر شده. همین داستان اجمال و ابهام و خفاش شاید از همه بهتر باشه، باید امید داشته باشیم انجام بدیم. بلکه از بعضی از روایات تصریح میشه که میزاد آزاد شده های در آتش در این شبهای باقی مونده از ماه مبارک رمضان عددش بسیار بالاست، بلکه بیشتر از روزها و شبهای گذشته در ماه مبارک رمضانه. لذا هیچ کس ناامید نشه، همین الان دست به دعا بلند کنه، با قلب خودش، با خشوع خودش با خدا حرف بزنه که خدایا من به تو امید دارم، که این جمله جزء عوامل مؤثر در مقدرات سابقه، شده نشده تموم شده غلطه. با امیدمون، با امید و عملمون در این روزها و بلکه بعد از ماه مبارک رمضان مشخص کنیم، ثابت کنیم که آنچه که مقدر شده انشاءالله امر متعالی بوده. این یه مطلب. تفکر مسلک جبری تفکر بسیار خطرناکیه و قضا و قدر الهی از اموری است که مسلمه بین روایات ما و از مزامین مسلمه روایی ماست، اما نتیجه جبر از تفکرات بسیار زهرآلود و مسمومه. حرف از تقدیر الهی برای بازنگه داشتن باب رجاء و خوفه، برای اینکه افراد امید داشته باشن و خوف داشته باشن و با تکیه به مقدرات الهی خود رو تو دنیا و زمین رها شده نپندارن. خدا به لطفش و به رحمتش که بر بندگانش داره، بندگانش رو رها نکرده، در امور تنهاشون نذاشته، اونها رو کمک میکنه، هدایت میکنه، براشون اموراتشون رو مقدر میکنه بر اساس لطف و رحمتش. نتیجه‌ای که میگیریم باید اشتیاقمون، امیدمون بیشتر باشه. الحمدلله بودیم شب‌های احیا دعا کردیم، انشالله خدا به بیچارگیمون رحم کرده، به الهی العفامون رحم کرده، اگر به اونها هم نبوده به همین جلوسمون کنار خوبان رحم کرده، به دعای خوبان در حق ما رحم کرده، به دعای امام زمان، اون دعای عمیمش، اون دعای شاملش که همه محبین جدش و محبین امیرالمؤمنین رو دعا کرده، انشالله شاملمون شده. به کرم خودش، اینها باید منشأ حرکت باشه. ما خدا داریم که امید داشته باشیم و حرکت کنیم و تلاش کنیم و فعالیت کنیم در جنبه‌های مثبت، و خائف باشیم و نگران باشیم و تقوا پیشه کنیم در پرهیزها و جنبه‌هایی که باید ترک کنیم و عقب بکشیم و ورود نکنیم، انجام ندیم، نگیم. این نتیجه غلط منشأش اینه که من شوخی میکردم، این میشه که معلوم میشه ما آخوندا بالا منبر نتونستیم شب قدر رو برای شما جا بندازیم. اگر شب 23 بیشتر بیاین معنای خوبی داره، اما این که بعد از 23 نیاین، نیایند ترکیا، این معنای خوبی نمیده، اصلا معنای خوبی نمیده. اون احساس این که دیگه تموم شد و بعدم تو عمل دیگه حال دعا نداشته باشه، رغبت نداشته باشه، این غلطه. یعنی ما نتونستیم مطلب رو جا بندازیم. این مقدمه نسبتاً حالا شاید طولانی که در تتمه ماه مبارک خدمت عزیزان عرض شد. شب 25، شب با فضیلت، شب 27 احتمال قدر دادن، بعضی از روایات فضیلت زیادی در مورد ذکر شده، خصوصا در منابع عامه و مدارک عامه 27 مورد تأکیده. غافل نشیم از دعا. این ساعت ها نفس انفاس کنفی تسبیح تا آخر رمضانه، دعا کنفی مستجاب تمام ماه رمضانه، اعمال کنفی مقبول تمام ماه مبارک رمضانه. لذا اون چی که از ماه رمضان گفته شد هنوز باقیه. اینکه نماز چند برابر حساب میشه، مضاعف میشه، اعمال هنوز باقیه. غافل نشیم، ختم قرآنمون انشالله توفیق داشته باشیم تمام بکنیم، و حتی مراقب باشیم بعد از ماه مبارک رمضان با قرآن ودا نکنیم، با تقوا ودا نکنیم، با امید به خدا ودا نکنیم، با خوف و تقوای الهی خداحافظی نکنیم. خوف باید داشته باشیم، باید بترسیم از خطاکاری، بترسیم از اشتباهکاری، مراقبت کنیم خودمون رو، وداعی با این امور رخ نده. پرهیز باید در طول عمر باشه، بلکه عرض کردیم تو بعض از روایات دعا میکنه مستجاب میشه، عجل براش میزنن، زمان میزنن، ولی تو فاصله این زمانی که گذاشته فردی عملی انجام میده که این دعا تغییر میکنه، این مسائل تغییر میکنه. فعال لما یشاء، خدا رحمت واسع است. امیدمونو به خدا هیچگاه نباید دست بدیم. اهتمام به شبهای احیا و تلاش و جهاد بیشتر و فاحشتر و شدیدتر در شب 21 و شب 23 به معنای رها کردن، بی‌اعتنایی کردن، ترک خوف و رجا در روزهای دیگه نیست. امیدواریم که هممون مراقب باشیم، با عبادت خداحافظی نکنیم، با تقوا خداحافظی نکنیم، رمضان فرصت تقویت بنیه معنوی است، فرصت تحول اخلاقی است، فرصت خودسازی است، فرصت تمرین مراقبت اعمال، مراقبت زبان. همه انشالله موفق موفق باشیم، هممون انشالله توفیق داشته باشیم که هم در تتمه هم در ماه مبارک در بعد از ماه مبارک رمضان به بندگی خدا مشغول باشیم و از خدا میخواییم که امیدواریم که آخرین زیارت ما از ماه مبارک رمضان نباشه این سال. سالهای متوالی خدا توفیق بده با عزت و عافیت و صحت و سلامت، خصوصا سلامت دینی و سلامت ولایی، سلامت معرفت و دینداریمون، بلکه ارتقاء معنوی ولایتمون و تقوامون وارد ماه مبارک رمضان سال آینده بشیم. و رأس دعاهامون این باشه که خدایا اون ماه مبارک رمضانی که ما در اون ماه امام زمانمون رو زیارت بکنیم و از او بهره مند بشیم، از هدایت او، از فیض اون اختصاصیش، اون فیض اختصاصی آخر الزمانیش بهره مند بشیم، ان شاء الله خدا توفیقش رو به همه ما عنایت بفرماید. تذکری به خودم و همه عزیزان و همه بزرگواران در قبال تتمه باقی مانده از ماه مبارک رمضانه. خدا ایشالله به همه توفیق بده. بحث ما در مرگ رسید به فاعل مرگ و خالق مرگ. عرض شد جهانی غیر از این جهان ظاهر هست به نام جهان ملکوت. اصلا معنای ایمان به غیب اینه که ما خیال نکنیم همه موجودات همین ماده و محسوس هستن و حیات همین حیات دنیاست. اصلا دهری ها و مادی مسلک ها، اونهایی که مذهبشون مذهب الهادی و مادیست، همینه، همین دنیای محسوس رو قبول دارن و عوالم مافوق این عالم رو و غیب رو اصلا قبول ندارن و موجودات لطیف و نورانی و آسمانی مثل جن و ملک رو اینها رو منکرن. و حالی که از مشترکات بین ادیان تأکید شده حقیقت ملائکه و عالم ملکوت و عالم غیب و عوالم بعد از این دنیا فوق این دنیا مورد تأکیده. چون مرگ، خوب دقت کنید، ملائکه تمام امورات عالم توسط اون ملائکه انجام میشن، یعنی اون مأموران الهی، جنبه مالکیت و سلطنت الهی. خدا ملک هستی است و ملک عالم، مالک یوم الدین، ملک یوم الدین، اون مالک حقیقی در این عالم خداست. هیچ چیز در وجود خودش، در حرکت خودش، در فعل خودش، در صفات خودش استقلال نداره، قائم به خداست. اون جنبه ربطش همون مالکیت رو، اون مالکیت الهی، تجلیش و عینیتش در موجودات لطیف و نوراری است که مقربن، معصومن، در ارتباط محض با پروردگارن، عبد مطلق خدا هستن، موجودات لطیف و مجرد و غیر محدود به قیود عادی و مادی هستن، لطیف و نورانی به نام ملائکه. همه هستی تدبیرشون با اینها انجام میشه و اینها هم لا یسبقونه بالغور و هم به امرهی عملون، اینها در اندیشه و باور، در اراده و مشیت تابع مشیت الهی هستند. و ما یشاؤون الا و ما تشاؤون الا یشاء الله رب العالمین. هیچ اراده‌ای ندارن جز اراده پروردگار، تسلیم محض خداوند هستن، مثل آلت و ابزاری که در دست ما، در تحت اراده ما هستن، اینها هم وسیله ربط بین عالم ملک و ملکوتن. ملائکه هستن، اصناف دارن، انواع دارن، اقسام دارن و قدرت‌های خیلی عجیبی و عظمت‌های خیلی عجیبی برشون تصور میشه. انکار این مطالب ریشه جز انکار این مطالب ریشه جز خو گرفتن، عادت کردن به عالم طبع و ماده و طبیعت نداره. عدو الانسان مجهله، انسان چیزی رو که نمیداند و نمیفهمد با او مقاومت میکنه، با او میجنگه، با او تقابل میکنه. این موجودات وجود دارن و مسئول اصلی فعل موت، که یک فعل، دقت کنید، همه آنچه که در عالم انجام میشه توسط ملائکه انجام میده، اما اون موجوداتی که میخوان انسانها رو از عالم ماده، از عالم ظاهر به عالم باطن و عالم ملکوت منتقل بکنن، عملا موت که در اصل توفی و فوته، ببخشید وفات، فوت نیست، موت، موت یعنی مرگ، همین مرگ ماده، دو تا معنا براش گفتن، میگن آه فلانی مرد، مرد فاته، تمام شد، از دست رفت. قرآن تصریح میکنه این فوت نیست، ایشالا در حقیقت مرگ عرض خواهیم کرد، میگن وفات است، وفات کرد یعنی گرفته شد، اخذ شد. آدمی که مرد منهدم و متلاشی و نابود نشده، بلکه اخذ شده، اخذ عزیز مقتدر. حالا در آیات عذاب یه کسی او رو گرفت، الله یتوفل انفس حین موتها، تا دو دقیقه پیش داشت با من حرف میزد، یه حقیقت مجرد، یه حقیقتی ماورای مادی به نام روح، این آدم داشت با من حرف میزد، دیروز داشت با من حرف میزد، ماه پیش با من صحبت کرد، همینجا وایستاده بود داشت به من توصیه میکرد. این چه شد؟ این مردن به معنای افتادن جسم و انتهاء امد حیات مادی، این مرگ است. آیا فوت است یعنی از دست رفتن و نابود شدن و فناست، یا وفات است؟ وفیه گرفته شد، اخذ شد، گرفتن بردنش، دیگه در اختیار او نیست. الله یتوفل انفسین موتا، این حقیقت ملکوتی توسط موجودات مجرد و لطیف و متعالی انجام میشه به نام ملک الموت یا اعوان ملک الموت که نام اصلیش در روایات عزراییله. ملائکه بخشی از اعتقادات دینی موحدین، بعضی از اعتقادات مشترک بین ادیان آسمانی است. اینها حضور دارن، وجود دارن و بسیاری از امدادهای الهی توسط اونها انجام میشه، بلکه جنبه‌های مثبت انسان در قلب انسان در اثر حضور ملائکه است. کما اینکه ما در درون خودمون قشنگ می‌بینیم دو جنبه گرایشی مثبت و منفی در درون عمده ما هست، الا انسان‌هایی که یا در جنبه شرارت و بدی افراد کردن و از حد گذروندن که دیگه جنبه ملکوتی و مثبت در اونها نیست، یا انسان‌هایی که در جنبه‌های ملکوتی و معنوی پافشاری کردن، صبر کردن، مقاومت کردن که دیگه جنبه‌های وسوسه و منفی در اونها اینقدر ضعیف شده دیگه گرایشی به بدی، به دروغ گفتن، به خودخواهی، به تعدی به حقوق دیگران ندارن. این دو جنبه در وجود ما هست. اون جنبه مثبت مربوط به حضور، دخالت، تصرف، ارتباط موجوداتی است با ما به نام ملائکه و ملکوتی. روایات مفصلی در حقیقت قلب هست که حالا دو دریچه داره، دو ارتباط داره، یه ارتباطش به عالم ملائک و ملکوته، یه ارتباط هم شیاطین دارن. اصلا وقتی شیطان از بهشت خواست اخراج بشه و اخراج شد، درخواستش این بود که در قبال عبادتی که برای خدا کرده قدرت نفوذ در قلب انسان پیدا کنه، از درون با انسان حرف بزنه، مخفی بشه، من حیث لا یرونه، شما اونو نمیبینید، یعنی همونطوری که اجنه موجودات لطیف، ناپیدا، نامحسوسی در کنار ما هستن و منشأ وسوسه و اون شرارت ها و اون فکرهای بد، سوء نیت ها در انسان ها هستن و فکرهای حالا منفی و زشت و آلوده و شیطانی که به وجود انسان خطور میکنه، مربوط به حضور شیاطینه، مربوط به تصرف شیاطین، مربوط به تقرب به شیطانه. به همچنین افکار مثبت و معنوی ملکوتی مربوط به حضور ملائکه است. ملائکه خدا حضور دارند، در مساجد هستند، در بعضی از اماکن نیستند، در نمیان، حاضر نمیشن. در خانه‌ای که در اتاق و اون بیت الخلا که محل خلوت انسان ها هست، ملائکه حاضر نمیشن. بعضی از اماکن به خاطر بعضی از افعال حاضر نمیشن، مثلا اون خانه و اتاقی که در ایش سگ نگه داشته میشه، ملائکه حاضر نمیشن. اعتراضم نشه که مگه اینا مگه موجود خدا نیستن؟ هستن، ولی ملائکه خب در اوج طهارت و نظافتن، در روایات گفتیم در اوج عبادت الهی هستن، در جایی که این موجودات وجود دارن حاضر نمیشن، هیچ اشکالی نداره، کمون که ضروری است فردی به قضای حاجت نیاز داره، ولی در این مکان ملائکه حاضر نمیشن. ملائکه که ارتباط معنوی انسان رو با عالم ملکوت حفظ میکنن در این اماکن حضور ندارن. بحث مفصلی داره ملائکه، عوامل حضورشون چه از اموری باعث میشه اینا حاضر باشن و باعث تقرب به اونها میشه، امدادهای الهی اونها رو قوی میکنه. از کردم نیروهای قضا و قدر الهی هستن و حفظه اعمال و نفوس انسان هستن، حفظ انسان ها به دست اونهاست. در روایات داره حفظ اطفال، چون معصومن بسیاری از امورشون به دست ملائکه است. روایات صریح است و داستانهای بسیار عجیبی که اگر بخوایم ورود بکنیم از موضوع بحثمون خارج میشیم و از چارچوب بحث معادمون خارج میشیم، ولی این موجودات وجود دارن، با اینها میشه ارتباط برقرار کرد. الهام به خیر بعضا اثر حضور ملائکه است. بعضی اینقدر بالاتر میره اینها رو میبینن به صورت موجودات بسیار زیبا، لطیف، نورانی. الان هم الحمدلله تو فضاهای اجتماعی و فضاهای علمی بحث عالم غیب و عالم پس از این عالم و عالمی غیر از این عالم محسوس مادی که ما درش زندگی میکنیم، نه صرفا با برهان، به صورت مشاهدات تجربی متعدد و مشترک و منطبق با هم تجربه شده است، پذیرفته شده است. موجوداتی هستن انسان رو سیر میدن در عالم بالا، انسان رو تنظیف میکنن، نظیف میکنن، پاک میکنن، زیبا میکنن، به همچنین هم موجودات شروری که انسان رو زشت میکنن و انسان رو تاریک میکنن و ظلمت رو در عالم سرایت میدن. به همین مقدار اکتفا میکنم، به همین مقدار بحث رو جمع میکنم، چون وارد ملک الموت بخوام بشم بحثمون امروز شاید خود مفصل تر بشه، میذاریم انشاءالله برای فرصت بعد. فقط یه جمله‌ای گفتیم، حالا بعضی شاید روش توجه و تمرکز کنن، در مورد بعضی از موجودات بلکه حیواناتی که مانع حضور ملائکه میشن. اینها به معنای این نیست که این موجودات باید مورد تعدی و ظلم و ستم قرار بگیرن. ما دو گونه داستان در ادیان داریم، در دین، یعنی دانشمندان دینی ما، علمای دینی ما، تاریخ دینی ما، متون دینی ما دو جور داستان داره. یعنی قصه سگ دو قصه، یک قصه دوگانه است، دو قصه داره، دو نوع قصه داره. قصه هایی که بعضی از افراد در ترحم به سگ، در لقمه دادن به سگ به مقامات بلندی رسیدن، روایات صریح داره ها، که امام مجتبی وقتی میبینه اون غلامش غذایی که میخوره شرم میکنه، یه لقمه هم برای سگش میندازه با اینکه غذای محدود و کمی داره. حضرت امام مجتبی انقدر از این غلام مسرور و شاد میشه که اون باغ رو به او میبخشه. ترحم به حیوانات، به موجودات زیردست، به موجودات ضعیف، معنای انسانیت، معنای بنده واقعی خدا بودن. ترحم به سگ، لطف به سگ، عیبی نداره، هیچ اشکالی نداره، این ممدوحه. اما اینکه ما سگ رو بیاریم داخل زندگیمون، شریک زندگیمون، اون رو به همسری و همتایی بگیریم، رفیق بشیم، در آغوش بگیریم، با او بخندیم و گریه کنیم، این معنای اینه که انسان خودش رو گم کرده، انسان حقیقت خودش رو فراموش کرده. انسان به کسی دل می‌بندد، با کسی همسر می‌شود، با کسی رفیق می‌شود که او رو در حد خودش دیده باشه. من خودم چون اتفاقی که برای خودم افتاده بود، یه بار در یکی از این محله‌های متأسفانه که قبلا هم مذهبی بود، حالا همین سال گذشته عبور میکردم، حالا جوانی با سگش عبور میکرد، دو تا جمله گفت که اون پیرمردی هم که در کنار ما ایستاده بود مات و مبهوت شد. بعضی وقتها ارتباط بعضی از افراد با بعضی از موجودات فراتر از ارتباط با یک انسانه، فراتر از ارتباط با یک رفیق نزدیک و صمیمیه. این مشکل اون سگ هم نیست، اما مشکل تفکر این انسانه است. سگ دوستی و سگ پرستی معنای حقارت انسانیت، ترحم و شفقت به حیوانات و موجودات، به همه موجودات، حتی به یک مور، یک مورچه ارزشمنده، انسان مصداق رحمت باشد ارزشمنده، شفقت داشته باشد، مهربان باشد، دلسوز باشد، گذشت داشته باشه، آقایی داشته باشه، موجودات و همه این عالم رو مورد رحمت خودش قرار بده امریست. اما اینکه خود رو همسر کسی بداند و همتای کسی بشمارد، به اتاق خواب ببرد، محل انس و الفت خودش قرار بده، دوست حد انسان رو نشون میده. قیمت المرء ما یحسنه، بعضی ها اینجور معنا کردن که هر چیزی که تو نیکوش مردی قیمت خودته، هر چیزی رو بهش دل دادی اندازه خودته. بعضی ها جلوی موجودات کوچک و ضعیف دل میدن، خود میفروشن، خود فروشی میکنن، خودشونو میبازن. ما هیچ آیین آسمانی با ترحم مشکل نداشته، حتی به سگ و پستر و بالاتر از سگ فرق نمی کنه. ترحم زیباست و ارزشمند، اما دوستی و محبت و رفاقت، همسری و همتایی، همدلی و همزبانی و همزیستی و زیستن و همخانگی کردن با بعضی از موجودات معنای کوچیکی و ذلت انسان رو داره. این رو باید توجه کرد و این معناست که میگه حضور ملائکه نمیاد. یعنی اگر ما محیط زندگیمون رو، آغوشمون رو، همتای خودمون رو موجودی مثل سگ قرار دادیم، خودمون رو از همجواری و همتایی و همسری و رفاقت و انس با ملائکه محروم کردیم. نه اینکه بیرحمی کنیم. البته سگهایی که بیمارن، بهداشت ندارن، حیوانات موذی تعامل دیگه ای دارن، سر جای خودش، اونجا ترحم به اونها، بیرحمی بزن ممکنه به چشم بیاد، ازشون باید اجتناب بشه، پرهیز بشه. اصلا نه، اصلا این حرفا به کنار، فرض کنی اصلا نجاست هم نداره. و من الناس من یتخذ من دون الله اندادن یحبونه که حب الله. دین اومده، انبیا اومدن بگن تو ارزشمندی، نه پول پرستیدن داره، غیر خدا سایه شایسته پرستش نیست. اونی که تو رو به خلوت انس خودش خوانده، خدای تبارک و تعالی خالق همه هستیست، دوستی با او زیباست، انس با او زیباست، حتی دوستی با انسانهایی که از ما بالاترن، واقعا بالاترن، و اصلا رابطه و فاصله ما شدن برای ارتباط با خدا، اگرچه دوست داشتن اونها، تکریم اونها، تعظیم اونها، ادب به اونها شکر نعمته، اما اینکه خیال کنید اونها رو به خدایی باید گرفت، خدا رو پشت اونها گم کرد، اینها همه انحرافه، همه اشتباهه، همه اشتباهه. دین، ادیان برای آزادی انسانها از تعلقات و تفکرات کوچک و پست آمدن ما رو آزاد کنن، به ما حریت ببخشن، به ما عظمت ببخشن، به ما ارزش ببخشن. انسانی که خودش رو کمتر از چیزی میبیند و با او طرح دوستی میریزد که او برای اوست. خدا رحمت کنه، دنیا برای ماست، ما برای دنیا نیستیم، و همه آنچه که در دنیاست از پول و ثروت و شهرت برای ماست، ما برای خداییم. اگر این ابزارها رو در مسیر خدا مصرف کردیم درست بود، اگر نه یا وزر و وباله، یا حبوط و سقوط، یا بیچارگی، یا بار و بندیل و ثقل بارمون رو سنگین کردیم، یا اینکه اصلا داریم انحراف میریم، بیراه هست. با ترحم به موجودات مشکلی نیست، با الفت و همجواری و حسن جوار با دیگران، خوش اخلاقی و کرامت با دیگران مشکلی نیست. پرستش غیر خدا و عشق به موجودات مادون این علامت هبوطه. اللهم عجل لولیک الفرج و العافیت و النصر و جعلنا من خیر انصاره و اعوان. خدایا قلوب ما رو محل الهام خیر و نور ملائکه قرار بده، جامعه ما، خانواده ما رو، محیط ما رو محل فیض و برکات نازل شده از توسط خدا به دست خدا توسط ملائکه قرار بده. اجل ولی یک الفرج و العافیت و النصر و اجعلنا من خیر انصارهی و اوانه. تتمه ماه رمضان رو برای همه ما برکت و رحمت و مغفرت قرار بده. در فرج ولی نعمت ما تعجیل بفرما. انقلاب ما، مملکت ما، مشکلاتش به دست با کفایت امام زمان برطرف بفرما. علمای عاملین ما، ذوی الحقوق ما، اساتید ما، بزرگان ما، مراجع عظام ما، رهبر انقلاب ما به عنایت و فیض نورانی حضرت حجت عزت و نصرت عنایت بفرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.